بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين. روایتی فریقین از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که فرمود اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. هرگاه فتنه ها چون پاره چون شب تاریک به شما رو آورد، برای رفع فتنه بر شما باد به رجوع به قرآن و تمسک به قرآن. یعنی با رجوع به قرآن میتونید فتنه رو برطرف کنید. از این برمیاد که قرآن برای مردم یک معانی ثابتی ولو به کمک بیان مفسران اصلی قرآن پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام ارائه میدهد، تا با ارائه اون بیان محکم فتنه ها را بتوانند بشکافند و حقی که با فتنه میخواد ملتبس شود چهرهش روشن و درخشان بماند. روی این جهت برای فهم قرآن مسلم بایستی مطالبی به کار گرفته شده باشد که در مسیر قرون قرآن به حال خود بماند، با موجهای زمان تموج پیدا نکند. و چون خدا میبیند در طبع این بشر هست که هر موجی در هر زمانی پدید آمد، عده زیادی را در خود فرو میکشد، تسلیم موج میشوند. باید یک موج شکن در برابر باشد که جواب موجها را بدهد. حتما این باید ثابت باشه، حتما این باید دست خوش امواج نباشد. و لذا در روایت دیگری آمده در هر قرنی عده‌ای از کسانی که دین شناسند و کسانی که اعدال القرآنند، اینها به پا میخیزند، انتحال و چیزهایی که به قرآن بسته شده و چیزهایی که نسبت میدن اینا رو زایل میکنن که قرآن به حال خود باقی بماند. از دین، البته از دین، انتحال مبتلین و ادعای ادعاگران را میزنند تا دین به حالت خود بماند. این که معلوم شد منطق قرآن، دیروز عرض کردم راجع به ما منطق الهامی نیست، منطق لغت، با یک لغت، لغت عربی فصیح کار کرده. و لذا در روش تفسیر هم عرض کردم به لغات متأخرین رجوع نکنند، مگر کم عمده اون لغات متقدم، هر چی جلوتر برویم بهتر، که لغات دست نخورده و سالم مناسب با عصر نزول قرآن. و به همین مناسبت هم علاوه بر این که اهل بیت علیهم السلام مفسرند، علاوه بر اون به مناسبت این که عربهای فصیح معاصر قرآن بودند، بیان اونها برای ما روشنگره. خب خوشبختانه که حجت هم هستند و اعدال القرآن هند. از دو جهت باید به اینها رجوع کرد. وقتی یه مطلب رو اینها فرمودند، اون وقت اگر موجهایی در برابر آمد، اون مطالب باید موج را بشکند، نه اینکه موج بیاید و معانی قرآن رو جابجا بکند یا گاه معانی قرآن رو از بین ببرد و تخیلی بکند. معانی رو جابجا بکند یعنی معنای لغوی رو بگیرد، یه معنای دیگر رو جا در زیر الفاظ بنشاند، اینو میگیم تأویل. یا نه به کلی معنا رو بروبد و بگه اینا مثل کلیله و دمنه است قصه های قرآن، مطلبی که واقع باشه و روی واقع صحبت بکنه نیست، برای رشد مردم، برای موعظه مردم، برای ارشاد مردم یک قصه های تخیلی بیان میکند تا مردم رشد پیدا کنند. به کلی زیر الفاظ رو میروبند و خالی میکنند که بگن فقط برای عبرته. مگر قصه واقعی گفتن برای عبرت نیست که شما تازه ای آوردید؟ خدا قصه واقعی نمیتونست بیان بکند؟ و چطور شد خود خدا و اعدال قرآن 14 نفر گفتن قصه واقعی است، ولی روی یک موج که پیدا شد شما رفتید به دامن تخییل؟ یا اگر به دامن تخییل نرفتید، رفتید به دامن تأویل؟ که متاسفانه مفتی دیار مصر گاهی به دامن تخییل میفته و گاهی به دامن تأویل. وقتی نگاه بکنیم باید محیط ایشون رو به دست بیاریم. ایشان 1849 تولد یافته، 1905 فوت، و در 1905 یه مکتب خیلی روبرشت بود، مکتب سمبولیسم، از 1880 سر برآورد در برابر مکتب رئالیسم و مکتب دیگری ناتورالیسم، در مقابل این دو مکتب، یکی واقعیتگرا رئالیسم، یکی مکتب فلسفه تحققی حسی. این دو مکتب قسمت ادبیشون اوج گرفته بود در فرانسه و در اروپا و رشد یافته بود. در مقابل این دو مکتب، مکتب سمبولیسم سر برداشت، میخواست اینها رو بکوبد، نتوانست بکوبد، ولی محدود کرد یه مقدار، و یه عده جوانها به دنبال این مکتب به راه افتادن، مکتب اوج گرفت. مکتب سمبولیسم عبارت از این بود که میگفت این الفاظ، این معانی که آیون بیان میکنند، ارائه‌گر و نشانده این معانی نیست، یه معانی بلند دیگری در نظره، و اصولا این معانی که این آیون بیان میکنن روی واقعیات موجب تنفره، اصلا باید تسلیم اینها نشد. یک روح اسیان در نسل جوان پدید آمده بود به واقعیتها و حقیقتهای تاریخی گذشته و حاضر بدبین بودند و متنفر، و اگر این کلمات را رمز قرار میدادند به این مطالب دیگر استقبال میکردند. اصولا در مقام برآمده بودند این حقایق موجودی که الفاظ ارائه میکنه اظهار تنفر کنند و اسیان تقریبا 100%، اما اگر اینا را رمز قرار بدن برای مطالب دیگر استقبال میکردند، استقبال شایان. در باره مکتبشون کسی اینطور می نویسد: در نظر اغلب شاعران سمبولیست، واقعیت حال یا گذشته و بیان آن کار نفرت آوری بود. از همه سو روح اسیان نمودار بود. اسیان نسل جوان و یا قسمتی از این نسل که در اجتماع زندگی راحتی برای خیش نمیافت. این بیانگر عقده اصلی رو ذکر میکنه، میگه این عقده مبدل میشد به اسیانها. در اجتماع زندگی راحتی برای خیش نمیافت، این جوانان از همه روشهای سیاسی، اجتماعی، فکری و هنری که میراث گذشتگان بود متنفر بودند. نیروی نظامی، نظم اخلاقی، هنر منظم و با قاعده، رمان رئالیستی، ایمان به فلسفه تحققی، همه اینها در نظرشون باطل و بی اعتبار بود. میخواستن آنارشیست یا منکر همه چیز باشن و سمبولیسم در درجه اول یکی از اشکال آن بود که با کلمات یه مطالب دیگر رو می فهموندن و به مطالب موجود اظهار تنفر می کردن. در این موج محمد عبدو فرانسه رو ملاقات کرده، برگشته است به مصر، میخواد جوانها رو برو باید جوانها رو گرم بکند و یه همچی مکتبی رو کار آمده. روی این جهت ایشان در مقام برمیان کلمات را به عنوان سمبول ادا میکنن. بعدم که مؤمنین بهش حمله میکنن، یه حمله تندی هم به مؤمنین دارد: یا عباد الالفاظ، ای بندگان الفاظ، چرا اینقدر به لفظ پای بندید؟ بگذارید معنا رو عوض کنیم، معنایی برای این معنا باشه. چه عیب داره؟ ما ایمان داریم به خدا، ایمان داریم به قرآن، ایمان داریم به پیغمبر و ایمان ما بهتر از ایمان شماست. ایمان ما ایمانیست اعلا کعبن، در سطح بالا و سطح روشنگری، و ایمان شما در سطح تجمد و قشریست. حالا چیکار کرده؟ در سوره بقره حداقل 17 جا رو تعویل برده، به کلی زده و درو کرده، به کلی. ملک همین قوایی که خداوند در نباتات و حیوانات قرار داد، این باشه. سجده کردن یعنی این قوا به دست بشر به وسیله علم مهار خواهد شد. سجده کردن، ابلیس سجده نکرد، فقط قوای اخلاقی و شرش در جان خود انسان همه چیز رو مهار میکنه، این قوه به مهار انسان در نمیاد. پس مراد از شیطان خود نفس انسان، مراد از ملک قوای موجود در اینها، مراد از سجده هم یعنی خضوع این قوانین برای انسان ها. حالا دانشمندان مصر هم دارن میشنون: آقا برای ما سوغات آوردی از اروپا، اینا که ما دیده بودیم قبلن، عرفای ما خیلی بیشتر از اینا اوج پیدا کرده بودن که ما عرفا رو عقب زدیم. اینا آمده بودن میگفتند که وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، من چهره جان خود را به دربار خدا بردم و تسلیم او شدم و من از مشرکین نیست. این مقاله ابراهیم همه میفهمن چی میخواد بگه. آیه که در سیر سلوک عرفانیست میگوید که ما انا من المشرکین، من مشرک نیستم که غیر از خدا چیزی ببینم، هر چه ببینم مظهریست از او یا خود اوست، من مشرک نیستم. فر میدارد یه چی معنایی، خب اینا دیده بودن یه همچه حرفایی رو. و ما انا من المشرکین المثبتین للغیر، غیری من ثابت نمی کنم، لوجدانی از ذات الالهیه فی صور جمیع الاعیان بالکشف والعیان، در جمیع صور اعیان به کشف عیان من می بینم. و ما انا من المشرکین، غیر از خدا چیزی نمی بینم و چیزی اثبات نمی کنم. یا در جایی که موسی برگشته داره عتاب میکنه به هارون: هارون چرا تو دنبال من نیامدی؟ افعصیت امری، چرا اتباع نکردی؟ گفت انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. حالا عتاب موسی چیه؟ چی اینا جلوگیری نکردی؟ چرا گذاشتی گوساله بپرستن؟ ولی این آیه عارف اینطور معنا میکنه: و کان موسی اعلم بالامر من هارون لانه علم ما عبده اصحاب العجل، این فهمیده اصحاب عجل چی رو پرستیدن، هارون پی نبرده. فکان عتب موسی اخاه هارون، عتاب موسی به برادرش هارون اینه: لما وقع الامر فی انکاره، چرا انکار کردی کار اینا رو؟ چرا قلبت وسیع نشد؟ چرا اتساع پیدا نکردی؟ چرا در برابر سامری انکار کردی؟ لما وقع الامر فی انکاره و عدم اتساعه. بعد شارح شر میده: ای کان عتب موسی اخاه هارون لعجل انکارهی عبادت العجل و عدم اتساع قلبهی لذالک، چرا قلبت وسیع نشد؟ اینم میگذاشتی؟ فإن العارف من یرى الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی فکان موسی یربی هارون تربیت علم. داشت موسی تربیت میکرد هارون را که بره همه جا آماده باش. فردا گاه پرستن بگو یکی از مظاهره. چرا جلو گرفتی؟ اصلا چرا محدود؟ این رو در فصل هارونی محی الدین بیان میکنه، قیصری هم شرح میده، اون رو هم در فصل ابراهیمی. اینا عجیب دوری برداشتن. موسی آمده بره جلو بت رو بگیره، این میگه نه، خود بت پرستی. اگر عارف بدانستی که بت چیست، یقین دانست که دین، یقین میداشت دین در بت پرستی است. اگر میدانست بت چیه که مظهره، میدانست دین در بت پرستی است. خب این مظاهر آمد و فوری هم فقها حرکت کردن، روندند، تکفیر کردن. آه چی دارید میگی؟ قیصری مواظبه که بله خب خیلی تنده، میگه وعلم ان هذا الكلام و امکان حقا، این که بت پرستی و گوساله پرستی هم درسته، حقا من حیث نبوت و ظاهر، از نظر قشری بودن درست نیست، از نظر باطن درسته. یه باطنی باطنی درست کردن که بت هم آمد، گوساله هم آمد. و لما انا من المشرکین، من غیری نمیبینم، هرچی از خودشه. یه باطن. اینا که میخوام بگم بت غلطه، گوساله غلطه، گاو غلطه، بله نبوت است و ظاهر. این بلا خیلی وقت ما بهش مبتلاییم جناب محمد عبدو، یه مطلب تازه ای نیست. اینا بچه های تازه از 1880 مکتب سمبولیسم حرکت کرده و شما میخواد اینها رو حرکت بدید به طرف دین. ببینیم به طرف دین حرکت کردید یا دین رو از دست دادید مطالبش را که با اونا هم مرز بشید. ایشان و شاگردش میگوید انصافا استاد من حجت بود در این عصر، با بیان ملک، با بیان شیطان، با بیان این که شیطان به انسان وسوسه میکنه و ملک الهام. میگه ندیده اید انسان سر دراه که میسته با خودش میگه کار انجام بده، بعد میگه انجام نده. اگر انجام نداد کار شر را، همین که بهش میگوید کسی انجام نده، همین حالت روح، این رو تعبیر کردن به ملک. و این که میگه انجام بده و انجام میده، این میگن شیطان، یعنی حالات وجدانی خود انسان، مال نفس. میگه این حالا بگیم شیطان چه معنی داره، اونو بگیم ملک چه معنی داره. بعد از اینکه ما ایمان به خدا و پیغمبر داریم و یه چیزایی رو میابیم، چی مانع ماست که بگیم همین دینه؟ ولو ان نفسا مالت الى قبول هذا التاويل لم تجد في الدين ما يمنعها من ذلك. دین جلوگیری نمیکنه. فالعمده على اطمینان القلب و رکون النفس الى ما ابصرت من الحق. حق رو که انسان یه باید بره دنبالش، تاویل میبریم آیات رو. عمده اینه، ما بنده الفاظ نیستیم. ملک یعنی یه موجود دیگه، نه، همین قوایی در نباتات، همین قوایی در حیوانات. شیطان هم همین که نفس اماره انسان رو سوق میده، همین شیطان. این تعبیلات ایشان. و بعد هم با او و بعد از او و قبل از او، با او و بعد از او و قبل از او، یعنی او مسیطر بر اشیاست، نه که اوست. قبل از او، بعد از او، با او، مع الاشیاء، لا بالممازجه، لا بالممازجه، جداست از اشیاء، لا بالمغایره، نه که بینونه، لا مغایره بینونه. بیان اونو در سطح اعلا و هی بیان، قبله و بعده و معه، پس موجود الهده قبله. اونا بیانشون خیلی دقیق، البته معارف الهی خیلی سنگین. اما ای که بگه و ما انا من المشرکین، من غیر اثبات نمی کنم، هرچی از خودشه. بعدم چرا تو هارون جلوگیری کردی؟ اتصاب پیدا کن. اینه بیان انبیا. پس چه جلو بوس رو میگیرن؟ باید توسعه بدن، باید بگن او رو ببینید در هر چیز. معلومه که اینها چه بود و چه بلایی بر اسلام بود. شیطانی که روز قیامت می ایستد و می گوید من شما را گفتم، خدا هم گفت، خودتون ملامت کنید که پذیرفتید. حالت پذیرش در شما بود، حالت پذیرش غیر شیطانه، پذیرش مال ماست، شیطان جداست. و علاوه قبل از خلقت پدر ما شیطان بوده، قبل از خلقت پدر ما، و او کسی بود، هنوز پدر ما به دنیا نیامده بود، او بود. اگه نفس اماره باشه قبل از وجود ما بوده، قبل از پدر ما بوده. ما نمیتونیم الفاظ رو دست بردیم و محتویاتش را. نه، اون آیه در سوره انعام و در جای دیگه بیان شده، در سوره یونس هم بیان شده. نه، گاهی استعمال شده باشد در ذریه شیطان یا جایی به شیطان انس گفته بشه، قبول. اما اصلا شیطان نداریم، ابلیس نداریم. این ابلیس که اینجا لم یسجد، این ابلیس عزیزم، این ابلیس شیطانه. اما شیاطین الانس والجن داریم، هست. اگر در یک جا روایت پیدا کردیم به شرور نفس تشبیهن گفته باشن شیطان، تشبیهن و استعارتن، طوری نیست. اما ما اصولا شیطان و ابلیس نداشته باشیم، بس ما اینجاست. استعارتن به شرور نفس شیطان گفته باشن ممکن، و اعلام میکنن در اونجا استعاره است، توجه دارید؟ کمان که میگن فلانی حاکم است، فلانی اسده، الان اعلام میگن که استعاره است، نه واقعا این حاکمه و نه واقعا اون اسده. ایشان بعد از این که بهش نامه ها میمیسن، یعنی رد میمیسن در مصر، شروع میکنه به اینها نامه پرانی. ولست احیط علما بما فعلت العادت و تقالید فی انفس بعض من یظنون انهم من المتشددین فی الدین. نمیدونم عادت و تقالید چه کرده با کسانی که خیال میکنن در دین ثابت قدمن و حاضر نیستن یک قدم جلو بیان. از ینفرون من هذه المعانی که ما ینفر المرزا او المختجون من جید الاطعمه. اینا مثل بیماران که از غذاهای خوب متنفرن، از این مطالب خوب ما متنفرن. بنابر فحشم بود جناب مفتی دیار مصریه، اینا مریضن یا میگن ما قوار قبلا فهمیدیم، اینا رو ما در فلسفه نوشتیم، مگه نفهمیده بودیم؟ تمام قوار رو نوشتیم، ولی مطلب دیگر دارد خداوند بیان میکند و شما این رو نزنید. ولذا از اونها و از شیخ محمود شلتوت اگر ولایت اهل بیت رو منکر نشده بودن، الان براشون طلب رحمت میکردیم که اینا خوب بشن. در حال چی بوده؟ نتوانستن غیر از اینکه حالا که میخوان بتونن یخربون بیوتهم بیوتهم به ایدیهم و اید الملحدین، هم اونا دارن خراب میکنن هم خود اینا. حالا شما دارید خراب میکنن، ما هم خراب میکنیم، و خیال که نزدیک شدن. البته اونا نتونستن اینا بتونن درست بیان تو دو، کمان که بعد آمدن، کمان که شیخ محمود شلتوت آمد، سید قطب هم اوائل تحت تأثیر واقع شد و جن رو در سوره بقره منکر شد و گفت بله یک مثلا موجودات. در سوره جن داد زد من بازی کردم با این معنا، جن موجودی است، شاعر، مدرک، عاقل، مکلف، و اون که در جزء اول قرآن گفته بودم با من موضوعات به اصطلاح ما غرب زدگی مرا وادار کرد، اگر موفق بشدم به تجدید تر بر میگردونم، این اشتباهی بود از من. موج کم کم فرونش هست، ای آقا بیدار شد و در سوره جن اعلام کرد که این اشتباهی بود از من. و بعد هم شیخ محمود شلتوت برداشت نوشت، مناهج رو نوشت، منهج استاد شیخ محمد عبدو، منهج تخییلی ها، منهج اخباری های تندروی که هر قصه اسرائیلی جا میدن بعد میگن افراط است و تفریط، و تعبیر خیلی جالبه، و بین این دو منهج افراط و تفریط باطل منهج حق رو باید انتخاب کرد. یعنی استادمون منهج باطل گرفته بود، باید بین این دو منهج حق رو اختیار کرد. حالا بعد میگیم منهج حق بهشون چی؟ ایشان میگفت که بعد 3-4 صفحه شروع میکنه به اینا تندی کردن، وقتی میخواد توضیح بده توضیح میده به عبارت پردازی. عبارتشون خیلی عالیه، چونشون شرح نهج البلاغه نوشته، از بلاغت نهج البلاغه خیلی استفاده کرده، با قلم ساحرانش میخواد مثلا ماسمالی کنه. نمیبینید همه موجودا سر به آستان خدا ساییدن که تا این تر اخستن اخست باسین، و نمیبینید تمام اینها از فیض وجود او هستن و از یمن جود او هستن. خب آقا بباف یه دو سه صفحه بیان بباف، ملک چی شد، روح چی شد، ابلیس چی شد، اینو بیان کن. چرا موقع اعتراض به عبارت پردازی مگه میخواستیم انشا یاد بگیریم؟ از شما مطلب خواستن. بعد که بالاخره میمانه، از آخر شروع میکنه با این جمله: افلا تکون قد ابصرت شیئا من وراء حجاب. با این توضیح که به روح و ملک و اینا دادیم، از وراء این حجاب تقلید و عادت یه چیزی برات روشن نشد. و وقفت على سر من اسرار الكتاب، به سری واقف نشدی. فإن لم تجد في نفسك استعدادا لقبول اشعه هذه الحقائق، اگر برای این حقایق آماده نیستی، و کنت ممن یؤمن بالغیب و یفوض فی ادراک الحقیقه، ایمان به غیب داری و حقیقت را به خود خدا واگذار میکنی، و یقول آمنا به کل من عند ربنا، از جانب پروردگار ولو نفهمیم ایمان میاریم. اگه اینطوره فلا ترم طلاب العرفان بالغیب، اینا که حقیقت جو هستن، اینها رو به شک در دین خواهش میکنم سوق مده و رمی مکن. مادامو یصدقون بالکتاب الذی آمنت به، یا آمنت به، آمنت به، مادامو یصدقون بالکتاب الذی آمنت به و یؤمنون بالرسول الذی صدقت برسالته، اینا مثل تو ایمان دارن، رمی نکن. و هم فی ایمانهم اعلام که کعبن و ارضامن که بربهم نفسن، الا ان مؤمنن لو مالت نفسو الى فهم ما انزل الیهم ربه الى النهب الذي يطمئن الیه قلبو، انطور که قلب آرام بگیرد کما قلنا کان من دینهی فی سقه و من فضل ربهی فی سعه. این استاد نیست، بس شگردم تمجید میکنه. بعد میگه شاگرد میگه وقتی که تفسیر استاد ما نشیاف، یکی از نوابغ رجال قضایی از ازکیا گفت: انک به تفسیر کل القرآن بالبیان الذی یقبله العقل ولا یعباه العلم قد قطعت الطریق علی الذین یظنون انه قد اقترب الوقت الذی یهدمون فیه الدین و یستریحون من قیوده و جهل رجالهی و جموده. نزدیک بود بگم دین دورانش گذشت و قیود دین رو به هم بشکنن و از جهالت و جمود رجال دین نجات یابن، اما تو با این تفسیر مردم رو به دین نزدیک کردی. اونا میخواستن از ملک و شیطان و روح و این موضوعات و سجده ابلیس و ملک برای آدم نجات پیدا کنه، و آقا نجاتشون داد، نجات. گوه آقا مراد از سجده یعنی تسخیر این عوالم مادی در دست باشد. آقا خوب تفسیر کردی. خب علما میخواستن اینطور نشه، آقا خوب تفسیر کردی. مراد از شیطان یعنی اون نفس اماری انسان، مراد از ملک این قوا، و مراد از این آیات قرآن هم سمبول بر ایمانی. و اگرم میخوانید در آیه 146: الم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم، خدا عده‌ای را که از ترس مرگ از بلده فرار کردن میروند بعد زنده شون کرد. سربر میدارم ما دین خدا زنده کرد، بله علما مفسرین بزرگان میگن بله، محمد عبدو میگه آه اینا جماعتی بودن روبرو شدن با یک قوم قوی، چون قوه نداشتن مزمحل شدن، مردن موت اجتماعی، یعنی قدرت استقلال از دست دادن و محو شدن. دوباره به فکر آمدن، قدرت استقلالی خود را تأمین کردن، دوباره احیا شدن، احیای اجتماعی. آفرین بر محمد عبدو که بری ما روشن کرد قرآن را. لذا شیخ محمود شلتوت میگه اینا چیه با قرآن، منطق قرآن بالاتر از ایناست. خب جناب محمد عبدو بیا ما را از دست خدا خلاص کن، این خدایش دیده نمیشه چیکارش باید کرد. حالا که ملک شد قوای نهفته در درون موجودات، خدایی که بر همه مسلط چیه؟ اجازه بدید یک نفر بگه نظامات حاکم بر طبیعت، دیگه راحت بشیم. نظامات حاکم بر طبیعت، خدا نظامات حاکم، ملک دانه دانی نظام ها و مجموع خودش که عرفا می گفتن مجموع خودش، این دینه. اون خدایی که موجودات در برابرش صفرند، هیچند، به اراده او قائمند، اصلا اینا غنی، او غنی به ذات، اینا فقیرند و این فقرند، اینها اصلا به طوع اراده او به وجود آمدند و موجودات و موجودات الوی به عنوان مدبر برای این موجودات قرار داده و منطق قرآن اینه. این چی بود که شما برای مردم درست کردید و گمان کردید مردم بدین نزدیک شدن؟ نه، یخربون بیوتهم به ایدیهم، بیوت خودتون را به دست خودتون خراب کردید قبل از این که به دست اونها خراب شود. و این دین نیست، این دین فروشی است و نزدیک کردن مردم بدین نیست، نزدیک شدن به مردم است. باید با بیانی اوفا دین رو بیان کنید. منتش خب شما ایراد میکنید در همون دو سه صفحه که نوشته، آقا شما میگید ملک موجود دیگه است، خواهش من بیان بکنید ملک چیه؟ اونی که طرف راستتونه کجا نشسته، طرف چپتونه کجا نشسته؟ شروع که مسخره دار بردن. خب آقا شما قوای نباتی رو قبول دارید، قوای درون خودتون رو قبول دارید، خواهش میکنم بگید اون قوه که میگی یه لیوان آب بهتون میده، بعد دو سلس آب رو میخورید، بعد میگید بسه، این بسه رو کی میگه؟ همون قوه طبیعی. این بسه رو کی میگه؟ در تمام دستگاه فیزیولوژی تونستن به دست بیارن؟ شما حالت استفراغ دست بهتون میده، اون نیروی که حالت استفراغ ایجاد میکنه، خواهش میکنم از نظر فیزیولوژی بیان بکنیم. جناب عالی خواهش میکنم جاذبه عمومی جهان رو بیان بکنیم. این که نتونست ملک رو بیان بکنه باید محاصرش کنی، جاذبه رو که قبول داری بیان کن، فرضیه نسبیت رو بیان کن، اینی که داره پنکه رو میگردونه این الکتریسته بیان کن، نه تو، متخصصش بیان کنه الکتریسته چی. تو و من و مورچه و فیل زنده ایم، حیات رو بیان کن. حالا اگه چیزی مشکل شد نتونیم بیان بکنیم باید از بین بردش. حیات میتونی معنا بکنی؟ الکتریسته رو میتونی معنا بکنی؟ جاذبه رو میتونی معنا بکنی؟ تونستن معنا بکنن؟ چرا از جهل مردم به عنوان هوچیگری استفاده میکنی؟ چرا بازی میکنی با افکار مردم؟ لذا متشکریم از شیخ شلتوت و دیگران و میگویم همونطور که سید رضی گفت یبن عبد العزیز لو بکت العین فتن من امیت لبکیتک. ابن عبد العزیز اگر چشمی برای جوانی از امیه گریه کند من بر تو مرد گریه میکنم، ولی چون پستید گریه نمیکنم. اگر شما به ولایت اهل البیت مقر بودید براتون طلب رحمت میکردم، اما چه کنم که عقب موندید. اگر ولایت رو قبول کرده بودید در این مجاهدتون الان مستوجب طلب رحمت بودید. و علا اساس نظریه استاد چه بیان میکنه، نظریه تخیلی ها که دیگه خیلی مفتزه تره و این اتفاقا یه عده مبنا قرار دادن، گاهی هم جناب عبدو میره به جانب تخیل. در تخیل خیلی بی حیایی کردن بعضی ها، میگوین که خداوند خبر داده از بعضی از مطالب، ممکن اینا واقعیت هم نداشته باشه، ولی برای که مردم تربیت بشن خوبه. خب این کذبه، کذبی که در اصلاح مردم به کار برود خوبه. آه چی داری میگی؟ خدا دروغ میگه برای اصلاح مردم؟ اون مبنایی که تو رو به این تخییلی ها ایناست، یه من شرمم آمد در تفسیر اون رو ذکر بکنم که اینا خیلی دیگه وقاحت رو پیش گرفتن. میگن عمده تربیته. من اگر بدونم این عبارت که خدا یا رسول فرموده واقعیت نداره، دیگه بغض در دل من ایجاد می‌کنه. آه ما شما رو نمونه پاکی میدونستیم، جان و مال و شخصیت خودمون رو در اختیار شما گذاشتیم، بعد بخواید با دروغ ما رو تربیت بکنید. منبع تخییلی بدتر از منبع تأویلی. صادقانه براه افتادن و فرزندان عزیز خودشون را در زندان در میدان بکشتن میدن و میگن خورشید را به کف راست ما، ما را به کف چپ ما بگذارید تا این مطالب رو در جامعه روشن نکنیم و به عقیدت و ایمان شما در نیاوریم دست بردار نیستیم و رشد شما بینه. ایشان یعنی شلتوت در کتابش تفسیر القرآن الکریم وقتی مناهج رو بیان میکنه میگه اینا افراط بود و تفریط، و علی اساس ان الحق وسط بین باطلین. افراطی ها اونا که اخبار اسرائیل رو آوردن و مطالب ناجور رو در تفسیر گنجوندن، افراط. تفریطی ها استادمون شیخ محمد عبدو و سید محمد رشید رضا و تخییلی ها، اینا باطلن. نقرر منهج الذي يجب استقبال القصص القرآني على اساسه وهو المنهج السليم والصراط المستقيم ان شاء الله، شاید ان شاء الله طریق ما مستقیم باشد. و خلاصته الوقوف عندما ورد في القرآن الكريم، میستیم با اون چه در قرآن کریم آمده، مع الاحتفاظ به دلالت الالفاظ لغویه علا معانی ها، حفظ میکنیم دلالت الفاظ لغویه را بر معانیش و افادتها و افادتها لواقع ام، تخییل نیست، افادتها لواقع ام، یه واقعیتی داره. یکی از بزرگان شیعه در تفسیر میاد منافقون فاسقون کافرون که اسلام میگه هر لفظی یه واقعیت، حتی در فاسقون و منافقون یه واقعیتی داره ارائه میده. یه وقت نگید حالا منافق بگیم یا فاسق، هر جایی لفظی رو به کار برده یه واقعیتی در نظر داره. و افادت ها لواقع هیه تعبیر صحیح ان، این الفاظ تعبیر صحیح است از اون. وقتی یه لغت رو گرفتیم و واقعی هم در زیر لغت قائل شدیم، از لغت تجاوز نکردیم، حالا یه مقدار میخوام بیافزاییم. افزایش با سند صحیح باید باشه، با روایاتی که سند نداره ابدا نمیپذیریم. دون تزید علی بما لم یرد فی القرآن فی فی القرآن اعتمادن علی روایات لا سند لها، روایات بی سند رو نمیپذیریم. کما سن المفرطون که متجاوزین از حد این کار رو کردن، در یعجوج و ماجوج رسیدن، در ذوالقرنین رسیدن، در اصحاب کهف رسیدن، اونقدر با فندگی در اینجا انجام دادن که چهره حقیقت هم در زیر بافته های اینا پنهان شد. البته روایات صحیح هست اونا باید به کار بسته شود. کما سن المفرطون، پس بار زیادی بر قرآن نمی نهیم از روایات بی سند. و از این طرف و دون تحیف لمعانی ها، معانی دم از جاش جا به جا نمی کنیم، به اعتبار ان الکلام تخییل لا یعبر عن واقع کلیل و دمنه نیست، به زبان حیوانات سخن گفتن برای اتعاظ به اون رقم نیست. کما فعل المفرطون که معنا رو به کلی خالی میکنن، میگن مثاله. بعضی جاها محمد عبدو در این 17 جای سوره بقره میگه بر سبیل مثال است. و اینجا واقعی نداشته، صاف یه نفر مفتی وارد میشه میگه بر سبیل مثال، یا للعجب. و خب الحمدلله موج فرونش است و آیون یه ثباتی برای خودتون داشته باشه. موج که میاد آدم حرکت میده، شما کنار دریا بیرید میگه خودم نجه میدارم، اما یه مدی که آمد یه بارگی میدید رفتید در 20 متر داخل دریا. اول بیایید، لم یستضیعو به نور العلم ولم یلجعو الى رکن وثیق. علی علیه السلام فرمود اکثر مردم همه جن پشهان پشریزن همه جن رعا اتباع و کل نائق، اینا لم یستضیعو به نور العلم ولم یلجعو الى رکن وثیق، به رکن وثیقی اعتماد نکردن. دانشمندان زمان محمد عبدو به رکن وثیق اعتماد کردن، با شیرین بیانی و انشاء رنگین محمد عبدو گول نخوردن. هرچی هم بهشون گفت عباد الالفاظ قشری ها سطحی ها، گول نخوردن. این موج فرو می نشیند، بعد می فهمن حامیان دین و پاسداران حقایق کیان و بازیگران صحنه کیان. بعد این جهان شیخ محمود شلتوت خواهد داشت، سید قطب خواهد داشت، دیگران خواهن آمد. بعد بر مزار نوشته های تو خواهن نشست و معایب را با نیش قلم بیان خواهن کرد. از لغت و دون صرف للالفاظ ام معانی هل وضعیه، و بدونی که صرف کنن الفاظ را ام معانی هل وضعیه، اشاره به شیخ محمد عبدوست. و دون صرف للالفاظ ام معانی هل وضعیه الى معان اخرى من غیر صارف یمنع اجراء الکلام على ظاهره. چه صرف میکنید اجراء کلام رو بر ظاهره؟ چه صارفی داری؟ اگر معنای رو نفهمیدید به خاطر نفهمیدن با دست برداری. پس خیلی از حقایق علمی هم معلوم نبود، مثل جهان میکروب ها قبل از پاستور. پس بعد منکر شد، اگه گفتن حیوانات ریزی هست که ممکن است بیماری را سرایت بده، بعد بگیم چون نمیدانیم منکر بشیم. اینطوره کما فعل اهل التأویل الذین حرفوا کثیرا من القرآن ام مواضعه. 17 جای سوره بقره رو محمد عبدو تحریف کرده. داریم یه کما فعل اهل التأویل الذين حرفوا كثيرا من القران ام مواضعه و تنكبوا قانون العربيه التي نزل بها. از قانون عربیت جدا شدن و دور رفتن. لذا رو این زمینه ما هستیم و الفاظ قرآن، معانی برامون کشف نشه. البته میکوشیم معانی قرآن رو نزدیک کنیم به اذهان، اما اگر نشد منکر نمیشیم. معنا اینه. لذا این رو برای دفعه سوم عرض میکنم. یکی از رفقای عزیز و دانشمند قدیم و جدید خونده روشن در سطح اعلا و دانشگاه هم بهش احترام میگذارد، در یک مجمع دانشجویان پزشکی صحبت کرده بود. خود مطلب اسلام این است، ولی شما مایلید ما یه مقدار از این طرف اون طرفش ببرین تا پسند شما باشد؟ این کار رو نمی کنیم. این که هست مال اسلام، می پسندید بپسندید، نمی پسندید به درک الاسفل من النار. من نیامدم اسلام رو برای شما قیچی کنم، اونام خوششون آمده بود. ها آدم دلیل می خواهن. بهشت رو پایین بیاریم، جهنم رو پایین بیاریم، خدا رو پایین بیاریم، همه چیزا رو به هم بزنیم که موج برخواسته. ولی الان اون مقداری که من با بعضی از جوانها گاهی تماس دارم تفسیری میارم، ما نوشتیم این تفسیر رو از اول میبرن روی موجی که مال زمانه، اصلا موج زمان رو میگیرن به گرده قرآن میخوان بار بکنن. چند نفر دانشجو میگوزن ما یه تفسیری گذن، ما این اول مطلبی که بهتون میگم این است. اول مطلب، برداشتتون مورد اعتمادتون نباشد مگر اول خودتون رو تخطئه کنید. مثل تبت یدا ابی لهبی که دیروز عرض کردم نباشه. این کار نکنید. شما خیال میکنید برداشت دارید. به جایی رسوندم که یقیمون از صلاح اقامه کنن حکومت اسلامی رو. چی دارید میگید؟ چرا با نماز دارید بازی میکنید؟ کی گفت این حرف رو؟ چرا این کار میکنید؟ تقوا، تقوا ایست که روشنگر و انقلابی. کی گفت این حرف رو؟ یه موج برخواسته این موج داره میبل اینا رو. اینقدرم زبونند، اینقدرم از لغت دورند، از روایت مهجورند، از قرآن عقب موندن، که باز محمد عبدو قرآن رو داشت، بازی میکرد از الفاظ قرآن کمک میگرفت، ولی بهش حمله کردن رشیدهایی مثل سید قطب، مثل شلتوت و دیگران حمله کردن، گفتن استاد باشه، ولی قرآن رو هر رفع موازه تغییر داد. میدونید هر رفع موازه منش چیه؟ یعنی بدعت گذاشت، جای قرآن تغییر داد. به استاد مفتی دیار مصر شیخ محمود شلتوت رسما حمله کرد، گفت چرا همچین؟ این دنیا مرده نیست، هوشمندانی دارد و بیداران. یه وقتی یک کسی میخواست تفسیر بود بری جمعی، با تلفن تماس گرفت این رو این رو تفسیر بکنم، گفتم نه این درست نیست. گفت چجور؟ گفتم به این بیان میتونی از عهده بیان بر میایی بر بیا، اگه نه زود رد شو اگه تو اهلش نیستی. بعد بهش گفتم، گفتم خیال نکنی چند تا جوان میگن آفرین، گوشه کنار کشور هوشمندان هستن، اینا گوش میگن. اگه یه مرد دلیل بودی و معنای بلند گفتی آفرین بهت میگن. اگه نه چند تا جوان خام تو رو تحسین میکنن، اما هوشمندان میگن عجب مرد احمقی. البته این لفظ دیگه در اونجا بهش نگفتم، یعنی سبک رفتار کردی و شما خودتون را سبک نکنید و مسئولیت قرآنتون رو از بین نبرید. قبول کرد، مرد بود فرزانه، قبول کرد. مثلا مسئولیت قرآن رو از بین نبرید، هوشمند باشید. ما باید جوانها رو به مائده قرآن بنشانیم، محمد عبدو نباشیم که خراب بکنیم تا هم مرز اونا باشیم. ایشان مثال خوبی داد عرب، میگه کسی کاسه پر از شیر کف برآورده به دست گرفته، لب بر لب کاسه نهاده، کف رو به مردم نشون میده که میگه شیر باقیه، اما آرام آرام داره شیرها رو میخوره، بعد یه کفی بری مردم میذاره. آقا لب رو گذاشته به لب کاسه قرآن، ملک رو میخوره، ابلیس رو میخوره، قوه رو میخوره، سجده رو میخوره، یه کفی هم نشون میده. نؤمن بالله، نؤمن بالرسول، نحن اعلی کعبه. خب همین